بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، جلسه هفتم، تاریخ 24/5/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روایاتی رو که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ذکر فرموده بودند مطرح میکردیم. یکی از روایاتی که ممکن است کسی به او استناد کند برای اثبات قاعده الزام، روایتی است که در تهذیب جلد 9 صفحه 322 حدیث شماره 12، جلد 9 تهذیب صفحه 322 حدیث شماره 12. روایت رو مرحوم شیخ اینجور نقل کرده: حسن ابن محمد ابن سماعب عن عبدالله ابن جبله عن عدت من اصحاب علی. مقصود از علی یعنی علی ابن ابی حمزه بطائنی، از بعدش هم روشن میشه. ولا اعلم سلیمان الا اخبرنی به. و علی ابن عبدالله عن سلیمان ایزن عن علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام انه قال الزموهم بما الزموا انفسهم. جمله نقل شده از امام کاظم علیه السلام در این روایت اینه: الزموهم بما الزموا انفسهم. خب این روایت الزموهم بما الزموا انفسهم اگر که به همین شکل از معصوم علیه السلام صادر شده بود، ما به او استدلال می کردیم بر قاعده الزام. چون می گوید آنها را که کنایه از اهل سنته، به آنچه را که خودشون رو ملزم می شمرند، شما هم به اون آنها را ملزم کنید. یعنی اگر که مثلا در یه مجلس سه طلاق دادن و این سه طلاق رو باعث بینونت زن از خودشون حساب میکنن، به طوری که بازگشت به این زن نیاز به محلل داره برای اونها، شما هم اونها رو ملزمشون کنید، بگید بله این زن دیگه از شما جدا شد، نمیتونید با اون ازدواج بکنید. خب که نتیجه این حرف وقتی میگیم که ملزمش کن به اون چی که خودش به اون ملزمه، مثلا این زن رو از خودش جدا میبینه، یعنی تو هم این زن رو از او جدا ببین. وقتی این زن رو تو از او جدا دیدی، دیگه میتونی هم باش ازدواج کنی دیگه. الزموهم به ما الزموهم، یعنی خودشون ملزم کردن. به چی ملزم؟ که دیگه این زن رو از خودشون جدا میبینن، قانونشون است که این زن از تو جدا شده، بر علیه تو اینطور است که این زن دیگه از تو جدا شده. خب شما هم این زن رو از اون جدا حساب کن. وقتی این زن رو از اون جدا حساب کردی، میتونی باشم ازدواج بکنی. خب اگه این روایت همین شکل بود، ما میتونستیم برای قاعده الزام به او استدلال کنیم. اما این روایت مسلماً این چنین نیست که همین فقره به تنهایی از امام صادر شده باشه. در جلد 8 که مرحوم شیخ طوسی یه چند تا روایت نقل کرده بود، اگر به اونجا مراجعه کنیم، جلد 8 تحصیل صفحه 58 حدیث شماره 109، اونجا در حدیث شماره 109 اینطور آمده بود: آمده بود که انهو، که یه انهو میخورد به حسن ابن محمد ابن سماعه، انهو ان عبدالله ابن جبله جبله قال حدثني غير واحد من اصحاب علي ابن ابي حمزه عن علي ابن ابي حمزه. اون وقت که علي ابن ابي حمزه چی سوال کرد؟ سوال کرد سأل ابوالحسن عن المطلق على غير السنه ايتزوج هر رجل؟ فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك. ببین این روایتی که الان اینجا داشتیم میخوندیم در جلد 9 الان خوندیم، این همین روایته، اینا یک روایته. یه جا این روایت کلش بیان شده که مربوط به طلاق و بعدش هم دارد الزموه من ذالک ما الزموه انفسان. در یه جا دیگه این روایت خلاصه شده، اونجا که خلاصه شده این من ذالکش افتاده. اون کل روایت امام طولانی تر حرفش، الزموه من ما الزموه انفسان و تزوجوه نفلا و عصب ذالک. ولی اون چون قسمت اصلی کلام امام که به عنوان چی باشه، اون الزموهم من ذلک ما ارزم انفسهم بوده، راوی هم رو نقل کرده. مثل فرض فرمایید خیلی باید دیگه است، امام یه مطلبی رو میفرماد طولانی، اون راوی یه جملهش رو که مثلا جمله کلیدی هست اون رو نقل میکنه از امام. اونجا هم همینطوره. پس این روایت اینجا حدثنی غیر واحد من اصحاب علی ابن ابی حمزه ان علی ابن ابی حمزه، پس در واقع این دو تا روایت نیست. علی ابن ابی حمزه یه مطلبی رو گفته که این مطلبی است که سوال کردن امام هفتم راجع به مطلقه، کسی که زنی که طلاق داشته بر غیر سنت، که مثلا بر طرق بر غیر طریقی که ما قبول داریم، مثلا بدون اینکه شاهدین عدلینی باشه یا سه طلاق داده و مانند اینها، این کاری از این کارا رو کرده، حضرت الزموه من ذلک ما الزموه انفسهم، که ما اون روز که این روایت رو میخوندیم گفتیم این منزالک باعث میشود که ما نتوانیم تعمیم بدیم این روایت رو به غیر باب طلاق. خب این روایت ما نهنفی که الان داریم امروز میخونیم این همین روایته. به بی سند عبدالله ابن جبله حدثنی غیر واحد من اصحاب علی ابن ابی حمزه ابن علی ابن ابی حمزه. خب تو روایت ما دوره همین عبدالله ابن جبله میاد با همین خصوصیات. بله روایت ما که الان داشتیم میخونیم صفحه 322 جلد 9، دوباره حسن ابن محمد ابن سماعه عن عبدالله ابن جبله، همین سند همین جوره، عن عدت من اصحاب علی
فقط اینجا چه کار کرده؟ یکی از اون عدت ها، یعنی گروهی از اصحاب علی ابن ابی طالب، چون علی ابن ابی طالب واقفی بوده و از رؤوس واقفه بوده، یه خلاصه چیزی داشته، یک گروهی داشته، لذا میگه ان عدت من اصحاب علی، یعنی اصحاب علی ابن ابی حمزه. اینجا اسم یکی از این اصحابو میبره، عبدالله ابن جبله در این نقلی که کرده مثلا اسم یکیشون بره. ولا اعلم سلیمان الا انه اخبرنی به، میگه که من فکر کنم یکی از اونا، یعنی اینطور گمان میکنم که یکی از اون اصحاب علی هم سلیمان بود، که یه ادعی از اصحاب علی شنیدم، فکر کنم یکیشون هم سلیمان بود که اونو بود. بعدش میگه که یکی دیگه این سلیمان بود به من گفت، عبدالله ابن جبله میگه، بعدش به علی ابن عبدالله هم از سلیمان رو به من گفت، ولی بالاخره روایت ختم میشد به علی ابن ابی حمزه، که علی ابن ابی حمزه از امام فرجود چی نقل کرد که امام فرمود الزمون به معلزمون. این همون روایته، هیچ تردیدی در این که این روایت، احتمال این که این روایت دیگری باشه وجود نداره. تا به اطلاق این روایت تأثیر کنم بگیم امام یه قاعده کلی فرموده الزمون به معلزمون، این بابا این قاعده کلی نیست. این روایت یعنی اینجور به ما یاد داد، در واقع ما در چیز، در بررسی روایی بود این نکات روش توجه کنیم، به مجرد این چه روایتی یا جا دیدیم. مثلا ما فرض کنیم تهذیب رو باز کردیم، جلد نوهش رو باز کردیم، میشه بله روایت از علی ابن ابی حمزه الزمون به ما الزمون، فرضم کنیم علی ابن ابی حمزه رو ما قبول کنیم، چون در رجال اختلافه، بعضی از رجالی حالا اگر چون الان ما بحث سندی نمیخوایم بکنیم، بس رجالی بعضی ها قبول میکنن یه بنامسان بعضی قبول نمیکنن، حالا من کارش ندارم. حالا فرض کن آدم که ساده باشد میبینید میشه از زمین بودون رو پسیم، یکی از روایت قاعده الزامه. ولی وقتی ما میریم بررسی میکنیم جای دیگه، میریم با این روایت، این چکیده سازی راویه، این روایت امام نیست، نمیشه بهش استناد کرد. اونی که هست مربوط آب طلاقه، الزمون منزالک توش اومده که اشاره به طلاق داره. رضا این دقت ها و ظرافت های که آدم در کار با احادیث باید بهش توجه بکنه، به مجرد این که روایت یه جا دید فوری خیال نکنه که این روایت مثلا، مثلا اون روایتی که میشه که قاعده هستن، خیلی روایت که میشه که قاعده هستن، اینها یه تکه ای از یک روایت بزرگ هست، اما تو لسان ها اینجوری آمده. مثلا فرض کنم اون روایت لا ضرر ولا ضرار، خب این لا ضرر ولا ضرار تکه ای از قصه سمره است، ولی من خیلی وقتا راویا تو کتاب های روایتشون مثلا میمیسن که فلان ان فلان ان رسول الله لا ضرر ولا ضرار نیست، چون که اینو که تنهایی نفرموده حضرت، یه قصه طولانی داره اینجا خلاصه شده. اینم همینطوره، اینجا هم دقیقا مثل مواردی کسی بگه لا ضرر ولا ضرار از پیامبر وجود نداره،
اینجا به فهم راوی نمیشه اسناد
بده، فهمیده که این باقی کلیه، نه عرب درد نمیخوره
فهم راوی،
نه هیچ اعتباری
نداره. ولی مثلا شیخین باشن،
نه این فهم راوی، این راوی ها که اونا نیستن، اونا هم باشن اعتباری نداره.
مثلا مثلا چیز داره دیگه، شیخ صدوق هم لازم آره ساده آورده لازم
این فهم این فهم این روایتی رو آورده است، نه فهمش فقیه و فقیه دیگه حجت نمیشود، مگر این که مثلا گروه زیادی عده متعدد اینجور به فهم آدم بگید که خب اینا نزدیک بودن به اصل معصوم را میدن، یه فقیه نه دیگه مثل ماست، یه وقت عمومیت استفاده میکنن. سین روایت رو گذاشتیم کنار، دلالتی ندارد بر مدعا. روایت بعدی جلد 9 صفحه 323 حدیث شماره 17 احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیر قال سألت الرضا از امام رضا علیه السلام سوال کردم در رابطه با میتی که سألت الرضا عن میت ترک امم. حالا جمله شد یاد داشت 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 بعد هم پیدا شد. میتی بود مادرش را ترک کرد، یعنی از دنیا رفت، یعنی مادری براش بود و اخوتون و اخوات. فتقسم ها اولائه میراثم، ها اولائه دیدی که یعنی اهل سنت، اهل سنت میراثون رو تقسیم کردن دو قسم کردن که یعنی یه بخشش رو که یک ششون باشد دادن به مادر، هم ششون رو دادن به کی؟ به اخوه و اخوات. اخوه و اخوات را یعنی برادرها و خواهرای میت را کنار مادر سهم دادن. تازه گفتن سهم مادر یک ششون که بیشتر نیست، همون فرض رو بهش دادن، رد رو دیگه بهش ندادن، گفتن پنج ششون مال اون رو، تو میخوای چه کار کنی اون بیچاره رو بهش ندادن. خب و اعتو الاخوه و الاخوات ما بقیه فما تل اخوات، این اخوات از دور باید مثلا باشد فماتم بعض از اخوات، مثلا یکی از یا بعضی از اخوات از دنیا رفت، فعصابنی من میراثه، مثلا من فرض کنم که کی هستم، مثلا پسر یکی از این خواهرها هستم، اینجوری میشه نوه میت مثلا میشه دیگه، اینجوری میشه خلاصه من پسر یکی از اونا هستم و از جانب مادر به من این ارث رسیده، اما این چه ارثی است؟ ارثی است که مثلا مادر من گرفته، اما در واقع در کنار مادر آره در کنار مادر میت. خب کنه مثلا فرض کن که این نسبت به اون مادره پسر خاله میشه، مثلا اینطوری حساب میشه. فاحبب تو ان اسالو که هل یجوز لی اخذ ما اصابنی من میراثا، سوالم این است که آیا برای من جایز است آنچرا که به من رسیده است از میراث ها، یعنی میراث اون زنه، اون میت مثلا، چون در واقع میراث اصلش مال میت، اون چه که به من رسیده است این میشه یا نه من بردارم یا نه؟ علی هذه القسمه حضرت فرمود قال بل. فقلت ان بعد میتونی بردار، اشکالی نداره، سهمو میتونی بگیری. فقلت ان ام المیت فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر، من خبر داشتم که این مادره بعداً شیعه شد، فی هذا الامر، فی هذا الامر یعنی چه؟ در این دین شیعه ای. فسکت قلیلاً ثم قال خذ، اشکالی نداره. این روایت دلالت میکند بر این که یعنی راوی متوجه حرف امام شد، چون وقتی امام فرمود که تو میتونی پولو بگیری برداری، راوی متوجه شد که اینی که امام داره اینو میگه اسباب این هستش که اونا چون همچین قانونی دارن میشه اونا رو الزام کرد، راوی متوجه این شد، لذا سوال کرد، گفت که خب بعدش مادر شیعه شده، یعنی متوجه شد که خب این بر اساس این است که چون اونها سنیان میشه اونها رو به قانون خودشون الزام کرد، صحیح الزامشو بکنیم و لذا من میتونم ایمال رو بگیرم. خب حالا من میتونم ایمال رو بگیرم، قصه سر این میفتد که حالا اگر مادر شیعه شد دیگه که اون سنی نیستش که ما الزامش کنیم به ما الزام بیان کنیم، فرمونه استش اشکالی نداره، میتونی بگیم. خب این روایت شریفه نمیتونه قاعده الزام را به طور کلی اثبات کنه و نسبت به قاعده مقاسه نوعیه هم فقط در باب ارث میتونه دلیل باشه. یعنی ما فقط اینو میتونیم از این روایت بگیم که اگر ارثی رسید و اهل سنت اون ارث را به غیر مستحقش میدن، ما هم اگر اون غیر مستحق قرار گرفتیم میتونیم ارث رو بگیم. این روایت چیز کلی توش نیامده که ما از او یا قاعده مقاسه نوعیه رو استفاده کنیم یا قاعده الزام رو به طور کلی. نمیشه. فقط این روایت مال سوال از ارث، میشه ارث رو ما بگیریم در مواردی که مستحق نیستیم طبق مسلک شیعه ولی طبق مسلک سنی مستحق هستیم؟ اینجا امام فرموده بله تو میتونی بگیریم. یعنی قاعده مقاسه نوعیه در خصوص ارث ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم، نه قاعده مقاسه نوعیه به طور کلی و نه قاعده الزام رو، هیچ کدوم اینا رو نمیشه استفاده کرد. از این روایت شریف بیش از این مقدار ما نمیتونیم استفاده کنیم. خب اینها روایاتی بود که در این به همینجا روایات در تحذیب هم جلد 8 هم جلد 9 بیان شده، به همینجا این روایات پایان میپذیره. یه بار برگردیم من این روایاتی که تا حالا ما دلالتش رو قبول کردیم عرض کنم و یه کلمه این رو میخوام در تکمیل بیان کنم. یا تا حالا اینجور ما گفتیم از مجموعه این روایاتی که ما از تهذیب و از عیون آوردیم، از مجموعه این روایات ما 5 تا از این روایات را در بحث خودمون یعنی قاعده الزام و مقاسه نوعیه 5 تا این روایات را از نظر دلالت تمام دانستیم. البته اینجور گفتیم به این توضیح که عرض کردیم که در تهذیب جلد 9 ببخشید در تهذیب جلد 8 روایت طلاقکم لا یحل لغیرکم این روایته، این روایته گفتیم دلالتش بر قاعده الزام تمامه. بعدش روایت عیون اخبار و رضا بود انه من دان به دین قوم لزمت و احکامهم اینم دلالتش تمامه، گفتیم قبوله. این دوتا دلالتش تمامه. رسیدیم به جلد 9 صفحه 321، اونجا روایت نهم خذو منهم ما یأخذون منکم این دلالتش فقط نسبت به مقاسه نوعیه گفتیم تمامه که شعبه ای از قاعده الزامه نه کل قاعده الزام. روایت 10 همینجا هم یعنی صفحه 322 جلد نو که روایتش این بود، روایتش این بود که یجوز لکم ذالکه ان کان مذهبکم فی التقیه، اینم دلالتش تمامه شد چهار تا. و پنجمیش همون روایتی که دیروز خیلی وقت راجع بهش بحث میکردیم، سألته عن الاحکام قال یجوز على اهل کل زیدین به ما یستحلون، این همون روایت محمد بن مسلم که دیروز بحث میکردیم. پس ما پنج تا این روایت ها به دردمون میخوره، سه تاش به قاعده الزام مربوط میشه، دو تاش دلالت بر قاعده الزام کلی نداره، بر قاعده مقاصه نوعیه دلالت داره. پس شد تالا چند تا؟ پنج تا روایت. در جلسات قبل گفتم قاعده مقاصه نوعیه زیر مجموعه و شعبه ای از قاعده الزامه، چون قاعده الزام اختصاص به اخذ مال نداره، اعم از اخذ ماله، ولی قاعده مقاصه نوعیه منحصر و مختص موارد اخذ ماله، مثل میراث دیگه. تو طلاق و مانند اون نمیتونیم به قاعده مقاصه نوعی اخذ کنیم، عمل کنیم. یعنی قاعده مقاصه نوعی اینجا کاربرد و موضوع نداره، موضوع نداره. خب از این پنج روایت عرض کردم، دو تاش دلالت بر مقاصه نوعیه داره، تعمیمی نداره، سه تاش کل قاعده الزام دلالت داره. البته از این سه تا هم اون روایت آخریش، یعنی روایت محمد ابن مسلم که سألت و عن الاحکام بود، اون روایت بر قاعده الزام در دادگاه فقط دلالت داره، نه قاعده الزام به طور کلی که اگر مسئله دادگاهی هم نبود تو در مراوده ها و ارتباطات اجتماعی عادی به اون دلالت نداره. لذا ما اگه بخواهیم چی کنیم، بخواهیم مطلب اونو خلاصه کنیم، اینجور میگیم ما در مجموع این روایات دو تا روایت را بر قاعده الزام به طور کلی از حیث دلالت پذیرفته ایم، دو تا روایت را، و دو تا روایت را هم دلالتشو بر چی پذیرفته ایم؟ قاعده مقاصه نوعیه. اینطور میشه دیگه. خب اینو نگه دارید، من جا میخوام یه توضیح بدم، ولی قبل از اینکه به این توضیح برسم اجازه بدید برگردم به یکی از روایتهایی که قبلن ما در دلالتش مناقشه کردیم. میخوام تکمیل کنم و بگم یک روایت از این روایتها هست که میتوان او رو هم به روایات قاعده الزام اضافه کرد و دلالتش رو تمام دانست. به یه تقریبی که عرض می کنم و او عبارت است از حدیثی که در جلد 8 تهذیب آمده بود، حدیث شماره 8 تهذیب صفحه 58 حدیث شماره 105 مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی. روایتش اینه، شماره حدیث 105 درسته؟ شماره حدیث 105 کتب تو الی ابی جعفر نسانی، این روایتشه. این قصه است که اینجور بود که میگد که این شوهر، این دامادی داره، این ابراهیم ابن محمد همدانی، میگه من یه داماد دارم این داماد من زیاد دختر من رو طلاق داده، ولی در این حال باش زندگی میکنه. امام فرمود اگر داماد تو شیعه است هیچ، اگه سنی است برو دختر رو از او بگیر، جدا کن و بیار خونه خود. این رو بحث کردیم این روایت رو ما قبلا در دعالتش و ما دعالت این روایت رو قبول نکردیم. امروز میخوام یه وجهی بیان کنم که کسی بگه بر اساس این وجه ممکن است ما دعالتش رو قبول کنم. اول بگم چرا قبلا دعالتش رو قبول نکردیم. گفتیم تو این روایت در رابطه با این که چرا طلاق مرد سنی صحیحه تعلیل کرده فَإِنَّهُ اِنَّمَا نَوَلْ فَرَاقَ بِعَيْنِه، یه چون نیت فراق داشت طلاق مرد صحیحه. اینجا ما حرفمون این بود، میگفتیم این روایت نکتش رو در مقام تحلیل روی وجود قصد و عدم قصد آورده، یعنی گفته است که آقا چون قصد طلاق داشت لذا طلاق است. خب این بحث ممکن است که فقط مال باب طلاق باشه، یعنی در باب طلاق این قاعده رو داشته باشیم که هر کس هر مذهبی داره زنشو طلاق داد، اگر قصد طلاق داره و از حیث قصد طلاق مشکلی ایجاد مشکلی وجود نداره، قصد طلاق داشته طلاقش باقی میشه. ما اینجا مناقشه بود که این روایت در مورد خاصه، نمیتواند بحث رو تأمین ده. اما حالا میخوام بگم شما به جای این که بیایی به تعلیلی که برای سنی آمده تمسک کنی، بیا دو خط قبلتر در این روایت، یک دو خط قبلتر به اون قسمت تعلیل برای شیعه تمسک کن، چون قبلش اینجور فرمود فنظر رحمک الله فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا وَيَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ. گفت فلانی خدا تو رو بیامرزه نگاه کن ببین دامادت چجوریه، اگر از شیعیان ماست فلا طلاق علی، لأنه لم یأت امرا جهلا. من میخوام الان روی تمرکز کنم بگم ببینیم اون نکته ای که میگه اگر شیعه بود طلاقش اعتبار نداره، او تعلیله چی به ما میگه؟ همون تعلیل رو ازش مفهوم گیری کنیم نسبت به سنی. اینجور بگیم، بگیم تو این روایت لأنه لم یأت امرا جهلا، معنا میکنیم که میگیم چرا طلاق شیعه ارزش نداره، بره خاطر این که کاری را که در او اعتقاد جاهلانه داشته انجام نداده. لأنه لم یأت امرا جهلا، انجام نداده کاری را که در مورد او اعتقاد جاهلانه داشته. چرا؟ چون ببین یعنی درست است که طلاق داده، ولی اعتقاد جاهلانه به صحت این طلاق نداشته. وقتی نداشته در واقع قصد طلاق نکرده، میخواسته دختر تو رو بترسونه که مثلا الف به طلاق بوده، اگر فرض کن از خونه بری بیرون تو مطلقه، اگر فلان مطلقه، میخواد چه کار؟ میخواد تو بترسونه که نره بیرون نره بسن. خب پس این طوری لأنه لم یأت امرا جهلا، چون این مرده که طلاق داده انجام نداده امری و کاری را که در مورد او اعتقاد جاهلانه دارد. این چجور رو معنا میکنه؟ چون اگر اعتقاد جاهلانه داشت در واقع قصد طلاق داشت، چون اعتقاد جاهلانه که این طلاقش واقع میشه. این اعتقاد جاهلانه به وقوع طلاق نداشته، پس در واقع قصد طلاق هم نکرده. این مفهومش چی میشه؟ مفهوم بید که اونجایی که اعتقاد جاهلانه به وقوع یک امری وجود داشته باشه اونجا نافذه. و سنی هم مصداق اینه که اعتقاد جاهلانه دارد به نفوذ این هم. خب شما میگید پس ما این کار بکنیم، بگیم ما از مفهوم تعلیل استفاده میکنیم، این تعلیل مال شیعه است، چرا طلاقش ارزش نداره؟ میگه به خاطری که این شیعه یک کاری که در موردش اعتقاد جاهلانه داشته باشه انجام نداده. اینطور میشه لم یعت امرن جهله، کاری که در موردش اعتقاد جاهلانه انجام نداده. یعنی چی؟ یعنی اگر کاری انجام میداد که در موردش اعتقاد جاهلانه داشت اون کار نافذ بود. این دقت میکنی؟ چون اگه توی این روایت آورده و لأنهو لم یعتبه طلاق جهله، بازم من نمیتونستم تمسک بکنم، چون گفتم در مورد خصوص طلاقه، میگفته لم یعتبه امرن جهله، امینی کار، کاری را که در موردش اعتقاد جاهلانه داشته باشه نیاورده. درسته طلاق داده ولی اعتقاد به صحت این طلاق چه نداشته. وقتی اعتقاد صحت این در واقع اصلا قصد طلاق هم نداره، اصلا طلاقش بدون قصد ارزش نداره. برخلاف او سنیه، او سنیه چون عطا به امر جهله نیت طلاقش هم پس داشته دیگه، چون فکر میگردد این طلاق مؤثره نیت طلاق میکنه، اونی که این طلاق غیر مؤثر میدونه نیت طلاق نمیکنه، فقط اینو میگه لغلغه زبانه اونی که اون. پس برابری اینطور میشه. چرا تو سنیش که اومد فإنه نوى الفراق، اون نوى الفراق رو که گفت، اون نوى الفراق رو که در فقره بعدی گفت، اون از باب این هستش که دنباله یعنی ادامه لم یعت امر، اون مصداق اون لم یعت امر جهله که میشه عطا به امر جهله، کاری رو انجام داد که نسبت به اعتقاد جاهلانه داشت. وقتی این کار رو انجام داد نتیجه چی شد؟ دیگه قصد طلاق کرد دیگه. پس او فإنه نوى الفراق که تو فقره بعد آمده او رو تطبیق اتیان امر جاهلانه میدانیم، یعنی اون مصداق و تطبیقش می حساب میکنیم. تعلیل او خود فإنه انما نوى الفراق او دنبالشه، یعنی تطبیقشه، تطبیق اتیان امر جهله در اینجا نیت فراقه. پس اگه اینجور گفتیم این روایت دلالت بر قاعده الزامش درست میشه. لذا پس یه روایت اضافه کردیم شد دالها بر قاعده الزام چند تا؟ سه تا. درست شد؟ این روایت ابراهیم ابن محمد همدانی رو هم اضافه کردیم شد سه تا، و اون روایت مقاسه نوعیه هم که دوتا داشت، این پنج شد. من میخوام بگم من به نظرم این ظهور دارد در این معنا یا نزدیک به ظهور است، من به نظرم این حرف جا دارد گفتنش و نه به نظر من که بعد به ظهور میرسد، حالا یا نزدیک به ظهور است. حالا در نظر میرید این حرف ما زدم، یه سری آیات و روایات دیگری وجود داره، روایات و آیات که به اونها هم تمسک شده برای قاعده الزام، ولی اونا مشتمل بر یک جمله کلی، یک قضیه کلیه نیست، متفرقاتی است که به اونا استدلال شده. من قبل از اینکه اونا رو متعرض بشم یه نکته رو میگم، بعدش میریم از جلسه بعد سراغ اون. این نکته من الان اینه که از این 5 تا روایتی که ما دال دونستیم بر قاضی الزام، 2 تاش گفتیم مال مقاصه نوعی است، 3 تاش قاضی الزام. این 2 روایت مقاصه نوعیش، یکیش قید شرایط تقیه و زندگی کردن در حکومت اهل سنت توش بود، یکیش هم نه، اطلاق داشت. که اگر ما فقط اون 2 روایت مقاصه نوعی رو داشته باشیم، اون اطلاقه رو باید تقیید بزنیم، بگیم قاعده مقاصه نوعی مال اون مولد خاصه. من اینجا میخوام عرض کنم اگر کسی بخواهد از بحث خودمان مثل آقای سیستانی برداشت کنم، بگن ما از این روایات میخواهیم مقاصه نوعیه را در جایی که شیعه تحت حکومت اهل سنت زندگی میکنه استفاده کنیم، اگه بخواد از مجموع این روایات این مطلب رو استفاده کنه، هیچ نیازی به بررسی سندی نداره. چرا نداره؟ چون 5 تا روایت رو آوردیم که دلالت میکرد 3 تاش قاعده الزام بود که به اطلاقش مقاصه نوعیه رو دلالت میکرد، 2 تاش هم که خصوص مقاصه نوعیه بود. از تمام این 5 روایت آدم اطمینان پیدا میکند که لااقل یکیش از معصوم صادر شده. اینو بهش میگن تواتر اجمالی، که ما علم داریم یا اطمینان داریم که یکی از این روایت از امام صادر شده. هر کدوم از امام صادر شده باشد، ولو اونی که صادر شده باشه، اون روایته دومیه مقاصه نوعیه باشه که قید داشت که مقاصه نوعیه امکان تقیه و مدارات، او قیده رو داشت. حتی او از همه مضمونش پایینتر و کمتر، یعنی محدودش کوچولوتره. خب پس لا میدونیم یکی از این باید نمیشه 5 تا روایت از روایات متعدد و مختلف همش کذب باشه، این احتمالش داده نمیشه. وقتی اینجوریه ما مطمئنیم که یکی از این روایات صادر شده، لذا همه این 5 روایت هم فرض کنیم در سندش مناقشه وجود داشته باشد، تمام این 5 روایت هم اون فتوایی که آقای سیستانی داده از این روایت میشه این فتوا رو آدم بده، چون 5 تا روایت مطمئنیم که این صادر شده، باید به اخص مضمونن، اخص یعنی اونی که مضمونش از همه پایین تره، اخص مضمونن با سینه، یعنی پایین تر، که مضمونش از همه پایین تر و ضعیف تره و لاغر تره، به همون باید اخص کنیم. اون که اخص کنیم اون همون است که در باب مقاصه نوعیه با شرط وجود تقیه، یعنی زندگی کردن در حکومت اهل سنت بود. اینجور فتوا اصلا احتیاج به بررسی سندی نداره، کافیه. ما اگر بخواهیم نه از اینجا پا بالاتر بذاریم، مثلا چی؟ مثلا بخوام مقاصه نوعیه بگیم، اما مقاصه نوعیه رو مطلقا قائل بشیم، نه مال خصوص جایی که چی؟
شیعه
در جامعه اهل سنت و تحت قوانین اونها زندگی میکنه، در جامعه که حکومت قانونی با اهل سنته. اگه بخوام تعمیم بدیم، یا بخوایم قاعده الزام رو به طور کلی ملتزم بشیم، اختصاصش به باب مقاصه نوعیه ندیم. اگه اینجور بخوایم بریم، خب ما باید یه مقداری چی کنیم؟ در سند دقت کنیم. چرا؟ چون کمتر 5 تا روایت، مثلا 3 تا روایت یا 4 تا روایت، خب مطمئن نیستیم که یکیش حتما صادر شده. لذا نمیتونی کسی بگه آقا قاعده الزام کلی هم احتیاج به سند نداره. چرا؟ چون 3 تا روایت داریم که در رابطه به قاعده الزام کلی نمیشه اینو گفت. نمیشه. چرا؟ چون من به شخص بنده مطمئن نمیشم که اگر 3 تا روایت در مجامع روایی معامله با سند ضعیف یکی از محصول سادش نمیشه اینو گفت، یا 4 تا روایت. حالا در هر صورت میگه ممکن است که خیلی اطمینانش قوی باشه، 2 تا روایت هم اطمینان پیدا کنه. من حالا اونا دیگه نمیدونم. لذا ما مجبوریم تو این بحث یه مقداری بحث سندی بکنیم، بعدا تا بتوانیم خدمتتون عرض بکنم که ببینیم قاعده الزام قابل پذیرش هست یا نه، و بعدش اگه نشد قاعده مقاسه نوعیه به طور مطلق قابل پذیرش هست یا نه، اینو باید بحث کنیم. ولی بحث از این که قاعده مقاسه نوعیه در جایی که حکومت مال سنته اونو بخوام قبول کنیم، این احتیاج به هیچی نداره. با همین حرفا که این روزها زدیم و سند دلالت را تو برسی کردیم کافی حل میشه. اینا اینجا جمع بندی کردم که چون ادله که بعداً میخوام بیان کنم اضافه کنم بر این ادله، که او ادله دیگه اشتمال بر قضاوای کلی نداره، مربوط به متفرقات فقهه، که بعضی ها بودن اینم به قاعده الزامه، اینم به قاعده الزامه، این اینجور چیزها که میخوام بعدن از کنم، اونا از کدومش از دید ما دلالتش تمام نیست. ازا اول جمع‌بندی رو اینجا کردم تا بعدش اونا رو هم که بیانش بکنم، حال شد یه جلسه بکشد که اون روایت دیگر و برخی آیات هم تمثب شده اونا رو هم چی کنیم؟ تکلیمشو یه سره کنیم، روشن کنیم که اونا دلالت ندارد و در واقع در موردش به ذهن ما توهم دلالته، اونو بذاریمش کنار، برگردیم ببینیم که توی سند روایتا چه کار میکنیم، میتونیم سند روایتا رو درست کنیم، قاعده الزامو خلاصه بپذیریم یا نمیتونیم. انشالله جلسه بعد ادامه بحث رو داریم. الحمدلله رب العالمین.